از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیری در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. یمن الزهرا العجل یوسف الزهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سر عاشق شدنم لطف طبیبانه توست، سر عاشق شدنم لطف طبیبانه توست، ورنه عشق تو کجا این دل بیمار کجا. کاش در نافله ات نام مرا هم ببری، کاش در نافله ات نام مرا هم ببری، که دعای تو کجا عبد گناهکار کجا.
صلواتك على وعلى في هذه الدار في كل وليا وقائدا دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
فيها. عرض سلام، ادب و احترام دارم حضور شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت. اینجا برنامه گامی به سوی ظهور. امیدوارم که تا این لحظه از این شبهای نورانی کمال استفاده رو انشالله برده باشیم. امروز 20 مهر ماه و دوم ماه صفر هست و آروم آروم داریم، شاید نتونیم اربعین کربلا باشیم، شاید خیلیامون فاصله داشته باشیم، خیلیامون شرایطش به گونه‌ای باشه که نتونیم برنامه ریزیمون خارج از برنامه ریزی باشه، نتونیم اربعین رو کربلا، یعنی تو برنامه ریزیمون نباشه که اربعین رو کربلا بریم. اما امیدواریم که حضرت ابا عبدالله الحسین نظر کنه، من، شما یا هر کسی که دوست داره حتما اربعین کربلا باشه انشاءالله. برنامه‌ای که در خدمت شما هستیم گامی به سوی ظهور هست با حضور حضرت استاد جواد جعفری، پژوهشگر حوزه مهدویت. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و همکاران بزرگوارتون و همه بینندگان بزرگواری که برنامه رو مشاهده میکنن در عرض سلام دارم و امیدوارم که انشاءالله برنامه خوبی رو امشب در خدمتشون باشیم
انشاءالله. خدمت بینندگان عزیز باید عرض بکنم که برنامه به گونه ای هستش که شبهات، سوالات و هر آنچه که از مهدویت دارن انشاءالله با ما در ارتباط باشن با 3012-03 و البته شمارهی که دوستان گرامی دارن زیر نویس میکنن، از طریق تلگرام و واتس اپ میتونید با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو بپرسید و همچنین تلفنی که زیر نویس میشه و دوستان بله دارن به ما میدن میتونید در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو انشالله از استاد بپرسیم، انشالله پاسخ خودتون رو بگید. استاد گرامی اگر موافق باشیم بریم سراغ اولین سوال که به هر حال مطرح شده. خدمت بزرگوار عرض کنم که یک نکته و حالا شبهه‌ای که مطرح هست پیرامون این هستش که حضرت امام حسن عسکری فرزنددار نمی شدند و عقیم بودند، یعنی در واقع یه همچین شبهه‌ای مطرح هست. اول از این آیا یه همچین چیزی صحت داره، یعنی همچین چیزی بوده یا نه؟ دوم از اگر نبوده ادله و دلیل های حضرت عالی چی هست بزرگوار؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. بله سوال بسیار خوبی است. نکته مهمی اشاره کردید. یکی از تبلیغات وسیعی که مخالفان تشیع و مخصوصا الان وهابی هایی که شبکه هایی رو در اختیار دارند خیلی روش تأکید میکنند، ترویج میکنند، همین مسئله است. یعنی میان و وانمود میکنند که امام حسن عسکری علیه السلام اساسا فرزنددار نمیشده، بنابراین اصلا هیچ فرزندی نداشته و بنابراین این که شیعه معتقد است امام حسن عسکری فرزندی داره و ایشون امام دوازدهمه و همو امام غائب و امام مهدیه که قرار ظهور بکنه و دنیا رو پر از عدل و داد بکنه، اینها میخوان بگن چنین کسی اساسا نمیتونه موجود باشه، وجود داشته باشه، متولد شده باشه.
یعنی به طور کل دارن منکر میشن حضور آقا رو.
بله، به خاطر اینکه میگن اصلا پدرشون یعنی امام حسن عسکری اساسا فرزنددار نشدن تا ما کسی رو به عنوان فرزند ایشون قلمداد بکنیم تا بخوایم بگیم امام مهدی اند یا غائب اند. در این رابطه باید بینندگان بزرگوار ما توجه بکنند که ما چندین دلیل برای این مسئله داریم. یه سریاشون دلائل نقلی ما هستند، یعنی دلیل‌های روایی ما بر وجود امام زمان علیه السلام هست که این روایات منظور تمام سخنان پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه معصومین بعد از پیامبر، یعنی امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین تا خود امام حسن عسکری علیه السلام. یعنی ما روایاتی از این بزرگواران داریم که همشون گفتند، خبر دادند که امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی خواهد داشت و ایشون قراره که بعد از امام حسن عسکری امام بشند و امام دوازدهم شیعه باشند. خب طبق این روایات که روایات بسیار زیاد فراوان و صحیح السندی هستند، طبیعی است که ما معتقدیم امام حسن عسکری فرزندی داشتند و امام بوده، به خاطر اینکه پیامبر خبرش رو داده، به خاطر اینکه امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، همه ائمه ما در روایات متعددی خبر دادند که قرار امام حسن عسکری فرزندی داشته باشه که او امام مهدی و امام غائب باشه. بنابراین خب وقتی روایات ما خبر دادند که امام حسن عسکری علیه السلام قرار فرزنددار بشه و فرزندش امام بعدی بشه، ما که امامانمون رو قبول داریم، پیامبر رو قبول داریم، طبیعتاً این پیشگوییشون رو هم قبول داریم.
یعنی میفرمایید چون که سخن یک معصوم هست و از باب اینکه سخن معصوم تحت هیچ شرایطی دارای شبهه و اشکال نیست.
قطعاً و مخصوصاً نه یک معصوم که میخواییم بگیم کل معصومین.
کل معصومین
این رو بارها و بارها خبر دادن. همونطوری که الان ما وقتی میگیم بهشتی هست، جهنمی هست، قبری هست، سؤال قبری هست، اینا رو خب ما از کجا میگیم؟ کسی که نیومده خبر بده بگه بله ما رفتیم دیدیم. ما میگیم چون آیات روایات به ما گفتن، ما هم قویاً به این مسئله معتقدیم که چنین چیزی هست. بنابراین دلیل اول ما
دلیل روایات و
روایات، یعنی به خاطر اینکه پیامبر و ائمه گفتن چنین کسی از امام حسن عسکری به دنیا خواهد آمد فرزندی و او امام مهدی و قائم و غائب خواهد شد، خب طبیعتا ما این رو میپذیریم. نکته بعدی که نکته قابل لمستری هست و میشه اونها رو بیشتر دانست، مسئله ادله تاریخیه. یعنی غیر از ادله روایی ما، دلیل دوم ما دلیل‌های تاریخیه. چون برخی کسایی که شبه میکنن مخصوصا در وجود امام زمان علیه السلام، میان میگن که شما فقط برای ما روایت میخونین و اصلا کی این امامی که شما میگید هست دیده؟ کی گفته من با اون ملاقات کردم، حرفی زدم؟ اگه یه چنین امامی بود، باید یه مستندات تاریخی غیر از روایات، یه مستند تاریخی میبود که چنین کسی هست، مشاهده شده، کسانی گواهی دادن. میخوایم بگیم دلیل دوم ما اتفاقا از این دسته، یعنی غیر از بحث،
یعنی میخواید استناد کنید به تاریخ.
احسن، بله. یعنی ما غیر از بحث روایاتمون میخوایم بگیم ما سندهای تاریخی داریم. یعنی بحث فقط این که معصوم گفته پس هست اینجوری نیست، کسایی هستن که خودشون گواهی دادن. من برخی از اینها رو خدمتتون عرض میکنم. اسناد تاریخی ما چند دستن. یه سریشون تصریحات خود امام حسن عسکری علیه السلام، یعنی امامتش رو هم در نظر نگیریم، امام حسن عسکری رو به عنوان یه پدر. خب وقتی یه پدری میگه من فرزند دارم و فرزندش رو به دیگران نشون میده، خب این یه دلیل تاریخیه دیگه. یعنی فردی خودش میگه من رفتم آقازاده‌اش رو دیدم. پس بنابراین دلیل اول ما تصریحاتی است که امام حسن عسکری دارن که نوع اولش نشان دادن فرزنده. یعنی کسانی که گفتن ما خدمت امام حسن عسکری رسیدیم و ایشون آقازاده‌شون رو به ما نشون دادن و گفتن ایشون امام بعد از من هستن.
بعدا این نکته‌ای که حضرت عالی می‌فرمایید که حالا شخصی خدمت آقا رسیدند، فرزند رو دیدند و داریم این رو ازش یک دلیل تاریخی می‌سازیم.
بله.
این بزرگوار مشخص هست کی هست؟
بله دیگه، این رو میخوام بخونم.
بله.
دیگه ببین، نفر اول عمر اهوازیه. عمر اهوازی میگه ارانی ابو محمد ابنه، امام حسن عسکری فرزندش رو به من نشان داد و قال هازا صاحبكم من بعدی، و گفت ایشون امام شما بعد از منه. این جریان رو مرحوم کلینی در کتاب کافی در جلد اول صفحه 328 حدیث سوم هست که نقل میکنه. یعنی کتاب کافی هم بینندگان بزرگوار ما میدونن که معتبرترین کتاب حدیثی شیعه است، در این حال که از کتابهای بسیار قدیمی ما هست. نفر دوم زو ابن علی هست. زو ابن علی میگه که امام حسن عسکری فرزندشون رو به من نشون دادن و فرمودن هازا صاحب کن، این امام شماست. این رو هم مرحوم کلینی باز در کتاب کافی در همون جلد اول صفحه 329 این حدیث رو آوردن، این جریان رو آوردن، حدیث ششم هست. نفر سوم جناب احمد ابن اسحاق. احمد ابن اسحاق بیان میکنن که من خدمت امام حسن عسکری علیه السلام رسیدم، ایشون فرزندشون رو به من نشون دادن و بعد به من گفتن یا احمد ابن اسحاق لولا کرامتک علی الله عز و جل و علی حجته، اگر نبود این که شما انسان بزرگواری هستید نزد خداوند و نزد ما که حجت خداوند هستیم، ما عرضت علیک ابنی هازا، من این فرزندم رو به شما نشان نمی دادم. انه سمیع رسول الله، ایشون هم نام پیامبر
خدا.
این هم گواهی است که احمد ابن اسحاق میگه. فرد چهارم یعقوب ابن منقوشه. یعقوب ابن منقوش هم میگه که من خدمت امام حسن عسکری رسیدم، آقازاده‌شون رو به من نشون دادن و فرمودن هازا صاحبکم، این امام شماست بعد از من. این رو جناب شیخ صدوق در کتاب کمال الدین میاره، در جلد دوم صفحه 407 حدیث دوم هست که ایشون بیان میکنه. نفر پنجم جناب معاویه ابن حکیم هست و محمد ابن ایوب و محمد ابن عثمان که نایب دوم امام زمانه، محمد ابن عثمان نایب خاص امام زمانه. این سه نفر گفتند، جناب معاویه و محمد و محمد ابن عثمان، که گفتند ما 40 نفر بودیم از شیعیان امام حسن عسکری، منزل امام حسن عسکری بودیم. یه مجلسی بود، بعد امام آقازادهشون را آوردن و به ما 40 نفر نشان دادن و فرمودن هازا امامکم من بعدی، این امام شماست بعد از من، و خلیفتی علیکم، و جانشین من است نزد شما، اطیعوه، پس از او اطاعت بکنید، او رو به امامت بشناسید. این رو باز شیخ صدوق در کتاب کمال الدین در جلد دوم صفحه 435 حدیث دومی که بیان میکنه. پس اینها الان 5 نفرند که خودشون گفتن که ما خدمت امام حسن عسکری رسیدیم و امام حسن عسکری فرزندشون رو به ما نشان دادند و اعلام هم کردند که ایشون امام بعد از منه. اینا کسایی این که گفتن ما خود فرزند رو کنار امام حسن عسکری دیدیم و امام ایشون رو به ما معرفی کردند. گروه بعدی کسانی هستند که امام فرزندشون رو بهشون نشون نداده، یا خود حالا چنین نقلی نکردن که ما آقازاده رو دیدیم، ولی امام بهشون اطلاع دادن.
مثل به هر حال یه همچین فرزندی من دارم.
احسن، بله، یعنی پدر گفته که من فرزندم به دنیا اومده. یکی از اونها جناب محمد ابن علی ابن بلاله که میگه امام به من نامه نوشتند و طی نامه‌ای خبر دادن که فرزند من به دنیا آمده. این نامه رو در کتاب کافی در جلد اول صفحه 328 مرحوم کلینی این نامه رو آورده از محمد ابن علی ابن بلال. نفر دوم فردیست به نام احمد ابن حسن ابن اسحاق که باز ایشون هم گفته امام به من نامه‌ای نوشتند و در اون نامه گفتن که الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی ارانی الخلف من بعدی، خدا رو شکر که خداوند مرا از این دنیا نبرد، از دنیا نرفتم تا اینکه جانشین رو بر من نشان داد، یعنی کسی که بعد از من امامت رو بر عهده خواهد گرفت. اشبه الناس به رسول الله، که ایشون شبیه ترین مردم به رسول خدا. این رو هم مرحوم شیخ صدوق باز در کتاب کمال الدین در جلد دوم صفحه 408 آورده، حدیث هفتمه. بنابراین احمد ابن حسن ابن اسحاق هم طی یک نامه ای از ولادت امام مهدی خبردار شده، اون هم مستقیما توسط خود پدرشون. نفر بعدی محمد ابن حمزه ابن حسنه که ایشون هم میگه که امام به من خبر دادن که فرزنددار شدن. این رو جناب خاتون آبادی در کشف الحق آورده، در صفحه 33 این حدیث رو آورده. نفر بعدی ابو علی ابن حمامه که از نایب اول نقل میکنه، نایب خاص امام زمان علیه السلام، که ایشون گفتن که امام حسن عسکری فرمودند ابنی محمد هول امام ولحجت و بعدی، پسرم محمد، که از جمله روایاتی است که امام حسن عسکری به اسم امام زمان هم تصریح میکنن، که فرمودن ایشون امامه و حجت بعد از منه، که این رو باز شیخ صدوق در کتاب کمال الدین آوردن در جلد دوم صفحه 409 حدیث نهم هست. فرد بعدی حسن ابن محمد بزازه. حسن ابن محمد بزاز هم میگه که امام حسن عسکری به من خبر دادن و فرمودن این ابنی هو القائم من بعدی، پسر من، کسی که قرار قائم بعد از من باشه، امام بعد از من باشه، ایشون پسر من هستند. یعنی میگه خبر داد که من پسری دارم و ایشون امام بعد از من خواهد بود. این رو شیخ صدوق در کمال الدین در جلد دوم صفحه 424 میاره. و ششمین نفری که میگه امام حسن عسکری به من خبر دادند جناب ابو هاشم جعفریه، که ایشون میگه من از خود امام حسن عسکری پرسیدم، گفتم آقا حل که ولد، آقا شما آقازاده دارید، فرزند دارید؟ امام فرمودن که نعم، بله من فرزند دارم. خود امام حسن عسکری به معنی پدر گفتن که بله من پسری دارم، که این رو هم باز مرحوم کلینی در کتاب کافی میاره در جلد اول صفحه 328. پس اینها شدن دو دست افراد، کسایی که امام حسن عسکری فرزندشون رو به اونها نشون دادن،
کسانی که اطلاع داده بودن،
بله یعنی امام حسن عسکریشون خبر دادن، حالا فرزندشون نشون ندادن ولی یا شفاهی یا با نامه بهشون اطلاع دادن. افراد دیگه‌ای بودند که گفتند امام حسن عسکری به ما دستور دادند از طرف فرزندش عقیقه بکنیم. خب این هم نشون میده که آقازاده‌ای به دنیا آمده،
بله فرزندی بوده است که عقیقه‌ای بشود.
بله احسن. از اینها یک جریانی است که شیخ صدوق در باز کمال الدین نقل میکنه در جلد دوم صفحه 431 که نایب اول میگه جناب عثمان ابن سعید عمری، میگه که 10,000 رطل نان و 10,000 رطل گوشت امام به من گفتن که تهیه بکن و اونها رو تقسیم کن و فلان تعداد گوسفند رو هم عقیقه بکن. یعنی نایب اول خودشون میگن امام مثلا از که من دستور دادم برای تولد آقازاده ولیمه بدید، این همه نان این همه گوشت بین مستمندان دوستان تهیه بکنید پخش بکنید و این همه هم گوسفند عقیقه بکنید. فرد دیگه ابراهیم ابن ادریسه. ابراهیم ابن ادریس هم که جریانش رو شیخ طوسی میاره در الغیبه در صفحه 245 که ابراهیم ابن ادریس میگه که حضرت به من نامه ای نوشتن و فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم اق هازین الکبشین ان مولاک و کل هنک الله و اطعم اخوانک. جناب ابراهیم ابن ادریس این دو گوسفند رو از طرف امامت عقیقه بکن و خودت بخور نوش جونت و به برادران دینی هم احسان بکنه از این. پس اینا دو نفرن که گفتن امام حسن عسکری به ما گفته که عقیقه بکنید از طرف فرزندم. شخص دیگه‌ای به نام حسین علوی میگه من وارد بر امام حسن عسکری شدم و به ایشون تولد فرزندشون رو تبریک گفتم. این رو شیخ طوسی در الغیبه میاره در صفحه 229. غیر از اینها که خود امام حسن عسکری به اصطلاح یا نشان دادن یا خبر دادن یا دستور عقیقه دادن یا تبریک رو شنیدن، افراد فراوان دیگه‌ای هستند. مثلا جناب حکیم خاتون خب شخصیت بسیار بزرگ اجتماعی است، هم دختر امامه هم خواهر امامه هم عمه امامه، بنابراین شخصیت بسیار فوق‌العاده‌ای در جهان تشیع داشته. خب ایشون خودش گواهی داده که من شب ولادت کنار همسر امام حسن عسکری بودم و شاهد ولادت فرزند بودم. خب ایشون کم شخصیتی نیست که کسی بگه حالا یه کسی یه چیزی گفته. و شیخ طوسی حداقل 5 سند به جناب حکیم خاتون بیان میکنه، یعنی کسایی که رفتن محضر این بانوی بزرگوار و از خودش مستقیما شنیدن که ایشون گفته که من شب ولادت اونجا بودم، شاهد ولادت فرزند بودم به عنوان عمه امام حسن عسکری. و اینطور نیست که کسی بگه حالا شاید یه نفر مثلا از حکیم خاتون چنین چیزی نقل کرده. غیر از اینها بحث دیدارهاست، کسانی که امام زمان علیه السلام رو دیدند. باز ما بخوایم اسامی بگیم طول میکشه، من فقط به بینندگان بزرگوارمون عرض میکنم که اگر کسایی بخوان جریان و نام کسانی رو که امام زمان علیه السلام رو در غیبت صغرا دیدند میتونن به کتاب شریف کافی مراجعه بکنن در جلد اول صفحه 329 اصلا بابی داره مرحوم کلینی تحت عنوان باب فی تسمیت من رآه، یعنی فصلی در نام بردن کسانی که امام زمان را دیده اند. و اونجا 15 تا روایت نقل میکنه، یعنی 15 تا جریان رو نقل میکنه که از کسانی که امام زمان علیه السلام رو دیدن. و بینندگان بزرگوار ما میدونن که مرحوم کلینی در غیبت صغرا از دنیا رفتن و اصلا غیبت کبرا رو ندیدن، یعنی کسی که در همون 75 سال اول از 70 سال اول عمر حضرت بودند، این افرادی رو که امام زمان رو دیدن اینها رو لیست میکنن، جریانشون رو میارن. بعد از ایشون مرحوم شیخ صدوق در کتاب خودشون کمال الدین بابی رو دارند، باب 43 کتاب کمال الدین، باب و ذکر من شاهد القائم و رآه و کلمه، یعنی بابی است در این که چه کسانی امام زمان رو دیدند با او صحبت کردند. خب 26 جریان رو هم مرحوم شیخ صدوق میاره از کسانی که امام زمان علیه السلام رو دیدند. و شما اگه کمال الدین رو ببینید حدود 46 نفر رو نام میبره که فقط امام زمان علیه السلام رو در نوزادی دیدند، یعنی کسانی که در جهواره و در قنداقه امام زمان علیه السلام رو دیدن. یعنی اینطور نبوده که کسی بگه مثلا امام زمانی اگر بوده چرا بچگیش و نوزادیش رو کسی ندیده، چرا گزارشی از چنین مثلا دیدارهایی وجود نداره، هر کی دیده به عنوان مثلا امام دیده و نه، اینطور نیست. اتفاق گزارشاتی در کتاب کمال الدین داریم که میگه ما امام زمان علیه السلام رو وقتی که در قنداقه بود، نوزاد بود، ما ایشون رو دیدیم. غیر از اینها از وکلای امام حسن عسکری از 8 شهر مختلف کمال الدین شیخ صدوق میاره که اومدن محضر امام حسن عسکری و فرزند رو دیدن. از غیر وکلای امام حسن عسکری 12 شهر مختلف رو شیخ صدوق نام میبره که اومدن محضر امام حسن عسکری و فرزندشون رو اونجا دیدن. یعنی این شهرهای مختلف که میگیم برای اینکه معلوم بشه، اینطور نبوده که کسی بگه خب حالا 4 نفر دور هم نشستن مثلا چیزهایی گفتن، نه، اصلا اینا کسایی بودن که از شهرهای خیلی دور از هم، به فرض یکی اهوازی بوده، یکی خراسانی بوده، یکی کوفه بوده، اصلا اینا بعضا حتی زبان هم رو نمیدانستن، بعضی فارس بودن، بعضی عرب بودن. خب اینها اومدن دیدار امام حسن عسکری و گفتن ما آقازاده رو دیدیم. 6 نفر از کنیزان و خادمان امام حسن عسکری رو شیخ صدوق نام میبره که اینا کسایی بودن که در منزل امام حسن عسکری که کار میکردن، خدمت میکردن، اینها گواهی دادن که بله ما تو اون خونه که بودیم آقازاده رو دیدیم اونجا.
در واقع فرزندی وجود داشت.
بله دیگه، یعنی اینا هم اسناد تاریخیه، یعنی کسی نگه خب اگه فرزندی بود این همه آدم که تو خونه امام حسن عسکری بودن خدمت میکردن چرا هیچ کی نگفته ما مثلا چنین پسری فرزندی دیدیم. میخوام بگم نه، اتفاقا طبق نقلهای ما در کتاب معتبر کمال الدین شیخ صدوق اینها هم آمده. حالا غیر از اینها بحث خود کتابهای انسابی است که دیگه اینا رو برادران اهل سنت نوشتن، کتاب‌های نسب شناسی که در اونها گفتن که امام حسن عسکری فرزند داشته. یعنی اینایی که میگن امام حسن عسکری عقیم بوده و اصلا فرزند نداشته، حتی میتونن به کتاب‌های اهل سنت مراجعه بکنن که نسب شناسیه، یعنی تخصصشون اصلا نام بردن فرزندان و نسل افراد، اونجا میگن که امام حسن عسکری فرزند داشته. و آخرین نکته هم اعتراف دانشمندان اهل سنته، یعنی کسانی که از اهل سنت این شیعه گفتن امام حسن عسکری فرزند داشته، فرزندش همون امام مهدیه و قرار قیام بکنه و الان در حال غیبته. اگر بینندگان بزرگوار ما بخوان این 2 قسمت آخر رو ببینند، یعنی هم نسب شناسان اهل سنت و هم دانشمندان اهل سنت، چه چه گفتند امام حسن عسکری فرزند داشته میتونن به کتاب در انتظار ققنوس مراجعه بکنند که ترجمه آقای مهدی زاده است و کتاب لحظه به لحظه از گزارش لحظه به لحظه از میلاد نور که مال آقای مهدی پور هست. این دو کتاب مفصل اینها رو بیان کردند، علاوه بر این که خود نامه های امام زمان علیه السلام، توقیعاتی که از حضرت به جای مونده، اینها نشون میده امامی بوده که نامه ای نوشته. مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین باب 45 کتابش رو باب ذکر توقیعات وارده از امام زمان قرار داده و اونجا 52 نامه از امام زمان رو میاره که خب اینا هم سندن که امام زمانی هست که این نامه ها رو نوشته. همینطور. دیگه
بسیاره.
البته دلایل خب متعدده، حالا تا این مقدار
باشید. استاد گرامی، در خدمت حضرت استاد جعفری هستیم. اینجا گامی به سوی ظهور. از کسانی که با ما همراه هستن، محمد جان از مرزدشت فارس ممنونم که بیننده ما هستی، جناب محمد اشرفی از میبود و همچنین آیه جعفری از ربات کریم. ما انشاءالله یه قسمتی رو ببینیم برگردیم و سوالات شما بینندگان عزیز رو هم از استاد گرامی خواهیم پرسید. فقط دوست داریم که باز هم اگر سوالی، شبهی، چیزی هلوش مسئله مهدویت توی ذهنتون هست، 3012-03 و اون به هر حال شبکه‌ای که دوستان دارن برای ما زیرنویس میکنند و اینها، با ما در ارتباط باشید. بریم برگردیم، با شما بزرگواران هستیم. اینجا شبکه ولایت و گامی به سوی ظهور.
تركنا الخلق طراً وأتيناك وذبنا فيك حباً مذ رأيناك تركنا الخلق طراً وأتيناك وذبنا فيك حباً مذ رأيناك جمالاً يوسفياً ونبعاً كوثرياً جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا
تركنا الخلق طرا واتينا وذبنا فيك حبا مذ رأينا جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا تركنا الخلق طرا واتينا
عرفناك الهدى والنور تحدو بالعباد مليكا تأثر القلب إلى درب الرشاد حسين يوسف من أنت في عين الفؤاد فلا غر وإذا أشرقت قطعنا الأيادي فسر فينا بما تهواه رجلاك ولو للموت والله تبعنا فزدنا منك ضيا ونبعا كوثريا
الخلق طرا واتينا وذبنا فيك حبا
خوشا به حال کسایی که قصد اربعین و پیاده روی اربعین رو دارن. انشالله که هر کس که به هر حال برنامه ریزی نکرده، خداوند متعال با امضای حضرت حسین علیه السلام انشالله حتما طلبیده بشه. کربلایی شدن از کرم ارباب است. خدا آقا باید نظر بکنه. استاد گرامی، خدمتتون عرض بکنم که اگر موافق باشید چند تا سوال پیامکی اومده، این رو از خدمت حضرت عالی داشته باشیم. محمد همایون از مرزدشت فارس پرسیدن که در رابطه با شرایط ایران قبل از ظهور، این رو هم من اضافه میکنم، شرایط جهان قبل از ظهور، آیا روایاتی هست که بشنویم یا نه؟
خواهش میکنم. بله، ببینید، ما از دو جهت میتونیم این نکته رو بررسی بکنیم. یکی بحث اوضاع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی دنیا و طبیعتاً ایرانه که تو روایات بازتاب داده شده، و و یه جهت هم بحث نقششون در ظهور و فعالیت هایی که برای زمینه سازی ظهور میکنند. یعنی از دو جهت مختلف ما روایات رو داریم که به مناطق مختلف اشاره میکنند. حالا اگه بخوایم در رابطه با اوضاع قبل از ظهور صحبت بکنیم، یعنی جامعه چه جوری هست قبل از ظهور، حالا به تعبیر شما چه ایران چه کل جهان، در روایات ما یک وضعیت تاریک و سختی به تصویر کشیده شده از جامعه قبل از ظهور.
یعنی می‌فرمایید که جامعه ایران رو جامعه تاریکی گفتن؟
از کلیه دیگه، یعنی گفتن دنیا قبل از ظهور وضع وخیمی داره. مثلا یه روایت بسیار مفصلی ما داریم از امام صادق علیه السلام که در کتاب روزه کافی، یعنی در جلد هشتم کافی حدیث هفتم هست، که در اونجا امام صادق علیه السلام وضع جامعه رو بیان میکنه. یعنی نمیگه که کدام شهر یا کدام کشور اسلامی رو دارم میگم. خب طبیعتا یعنی جهان اسلام اینجوری، حالا ممکنه ضعیف و قوی داشته باشه، ولی حالت کلیش رو امام وقتی بیان میکنه تقریبا دو سه صفحه امام اونجا وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مسلمان‌ها رو بیان میکنه. خب طبیعتاً مسلمان‌ها در هر نقطه‌ای که باشند این حدیث شامل حالشون میشه، چه ایران باشه چه کشورهای دیگه. عرض میکنم ممکنه که ضعیف و قوی داشته باشه و نکته‌ای داره که باز خدمتتون عرض میکنم. خب این روایات از این جهت، یعنی بخوایم نگاه کنیم که جهان در چه وضعی است، خیلی خلاصش این میشه که هر بدی شما بخواید بگید توی روایات ما آمده. یعنی مثلا به لحاظ فرهنگی و دینی میگه خب انواع گناه ها در جامعه علنی میشه، کسی از گناه ها دوری نمی کنه، نهی نمی کنه، نه خودش پرهیز میکنه نه دیگران رو نهی میکنه. یا مثلا به لحاظ اقتصادی میگه به هم دیگه رحم نمی کنند، رشوه، ربا و کم فروشی زیاد میشه. به لحاظ سیاسی اشاره میکنه که افراد بی مقدار پست بر حکومت تکیه میزنند، افرادی که توانمند نیستند با به اصطلاح باند بازی و اینها سر کار میاند. و به لحاظ مثلا بحث‌های اجتماعی به فرد میگه به کسی رحم نمی‌کنند، جامعه جامعه تلخی است، راستگویان ترد میشند، دروغگویان نزدیک میشند، افرادی که اهل فریب دادن مردمند اجر و قربی پیدا میکنند. به هر حال به لحاظ روایی جریانی که گفته میشه خیلی تلخه. این که گفتم این نکته‌ای داره خدمتتون عرض میکنم. برخی گمان کردند که این روایات وقتی میگه جامعه قبل از ظهور اینجوری میشه، یعنی پس شما نباید کاری بکنید برای رفع این مسئله.
و اتفاقا این شبهه شاید ایجاد بشه که باب وجود آورنده ای همچین فضایی ما کمک به ظهور هم بکنیم. حالا
احسن، بله بله دقیقا همینطوره. یعنی کسایی میگن خب وقتی میگه قبل از امام زمان همه چی بده، پس ما بهتره کمک کنیم همه چی بد بشه که همون فضایی که روایات گفتند زود ایجاد بشه که آقا بیاد. به همین خاطر ما میگیم این روایات هرگز به این معنا نیستن که این وضعیت باعث آمدن حضرت میشه، که کسی بگه شرط آمدن حضرت پر شدن زمین از ظالمان و ظلمه، پس ما باید کمک کنیم ظلم زیاد بشه اگه ما بخوایم جامعه رو پاک بکنیم این ظهور رو به تأخیر میندازه. نه، نکته‌ای که وجود داره تو این روایات دو تا نکته اساسی هست. یکیش اینی که این روایات بحث خبر قطعی از جامعه قبل از ظهور نیست، بلکه بحث هشداره. مثل اینکه مثلا ما زمان خودمون الان تو اخبار خیلی میشنویم به فرض متخصصین هر فنی میگن که مثلا تا 20 سال دیگه بیماری قند مثلا تو افراد دو برابر خواهد شد، یا نمیدونم فلان بیماری مثلا اینقدر رشد خواهد کرد. خب این رو میگن به چه معناست این مسئله؟ نه اینکه یعنی شما دست رو دست بذارید بگذارید تا 20 سال دیگه این بیماری دو برابر بشه و هیچ کاری هم نمیشه کرد. نه، اینا هشداره. یعنی اگه شما مراقب تغذیتون ورزشتون نباشید، اینجوری که داره پیش میره جامعه ممکنه به این جا برسه. بنابراین شما باید حواستون رو جمع کنید، نوع تغذیتون ورزشت. ما میگیم یه نکته این روایات اینه که داره به مسلمان ها هشدار میده که اگر شما مراقب رفتارتون نباشید ممکنه جامعه تا این حد قبل از آمدن امام زمان به انحطاط کشیده بشه.
همایی که ما یه میانه برحال ما حضرت امام کاظم علیه السلام من میخوندم فرموده بودن که وقتی پنجمین فرزند من غایب شد در مورد دین خود بسیار مراقب باشید مبادا کسی شما را از دینتان جدا کنه.
احسن، بله. یعنی اینا بیشتر بحث هشداره، یعنی بدونید ممکنه جامعه اینقدر به فساد کشیده بشه، بنابراین مراقب باشید. یه نکتهش اینه. نکته دومش اینه که مؤمنین از دیدن چنین فضایی ناامید نشن. شما الان بعضی ها رو میبینید مثلا میگن این همه فساد، این همه دزد، این همه دزدی، خیانت، امام زمان کجا میخواد بیاد؟ نه، حالا امام زمان نمیاد، با این وضع آقا اصلا کجا میخواد بیاد؟ نه، نباید تاریک بودن جامعه انسان رو ناامید بکنه. این روایات میگه امام زمان اتفاقا در چنین فضای مشکلداری ظهور میکنه و دنیا رو تغییر میده. بنابراین شما از دیدن مشکلات به ناامیدی کشیده نشید. پس ما اگه بخوایم فضای کلی رو بگیم، یه فضای اینجوری خب طبیعتاً شامل ایران هم میشه. یعنی اگه ما هم مراقب جامعه خودمون نباشیم، قطعاً قبل از ظهور ایران هم ممکنه دچار همین فسادهایی که تو روایات گفته شده، فساد اخلاقی، دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که ریز اینا رو امام صادق بیان میکنه، ممکنه ما هم دچارش بشیم. پس ما باید مراقب باشیم جامعه به اون سمت نره. اما یه جهت دیگه‌ش هم بحث نقش ایران در زمین سازی ظهور و نقشی که نزدیک ظهور ایفا خواهد کرد. خب ما روایت متعددی داریم که زمین سازان اصلی ظهور امام زمان ایرانیان هستند. یخرج ناس من المشرق یوتعون للمهدی سلطانه. ما روایت صحیح السنه در کتاب غیبت نعمانی داریم که قومی از شرق قیام میکنند و حق رو طلب میکنند و راضی نمیشن تا اینکه حق رو به دست امام زمان علیه السلام بدن. یه چنین روایاتی نشون میده که نقش ایران قبل از ظهور یک نقش بسیار پررنگی برای زمین سازی ظهور،
در واقع تاثیرگذار هست.
بله، برای دفاع کردن از زمینه ها برای آمدن امام زمان علیه السلام.
بسیار عالی. علی جان از مشهد پرسیدن که لطفاً راجع به مادر حضرت امام زمان توضیح دهید، کی و چگونه و کجا از دنیا رفتند؟
مادر امام زمان علیه السلام البته نقل‌های مختلفی وجود داره در رابطه با جناب نرجس خاتون. بنا به برخی از نقل‌ها حضرت نرجس خاتون قبل از امام حسن عسکری از دنیا رفتند، یعنی امام زمان 5 ساله بودند که پدرشون رو از دست دادن. برخی از نقل‌ها وجود داره که امام زمان علیه السلام قبل از 5 سالگی که پدرشون از دست بدن مادرشون از دست دادن و مادر امام زمان قبل از امام حسن عسکری از دنیا رفته و اونهایی که توفیق زیارت سامرا رو داشتن میدانن که در کنار قبر امام هادی و امام حسن عسکری قبر جناب نرجس خاتون هست. برخی از نقل‌ها هم گفتند که نه، تا چند سالی حضرت نرجس خاتون زنده بودند و در خانه یکی از شیعیان امام حسن عسکری که از بستگانشون هم بودند به صورت ناشناس زندگی می‌کردند و بعد از چند سالی بعد از امام حسن عسکری از دنیا رفتند. ولی خب طبیعتاً به لحاظ غیبت زندگیشون اونقدر روشن نیست برای ما، چون گزارشی نمیدادن. چون اگه میدانستن ایشون مادر امام زمانه، خب طبیعتاً حکومت او رو دستگیر میکرد، شکنجهش میکرد تا به پسرش برسه. بنابراین ما اطلاعات ریز و جزئی از زندگی مادر بزرگوار ایشون نداریم که دقیقا کجا موندن، چی کار کردن، ولی این دو قول در رابطه با مادر ایشون هست.
بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم که یکی از بینندگان از میبود آقای محمد اشرفی پرسیدن که در واقع یه خواسته ای داشتن که من این رو در قالبش یک سوالی از حضرت عالی دارم، گفتن که به بینندگان بگید که برای دعا بکنم برای اینکه انشالله فرج زودتر رخ بده. من میخواستم در رابطه با جایگاه دعا در رابطه با امر فرج از شما بپرسم. چقدر تاکید شده و وظیفه هر کسی از به هر حال الان تو شرایطی هستیم که حضور آقا بیش از هر موقع دیگه فکر میکنم نیاز هست. حضرت عالی چطور بحث دعا رو مطرح میفرمایید؟
خواهش میکنم. بله، همونطوری که در توقیع و نامه امام زمان علیه السلام هم آمده، خود امام زمان علیه السلام فرمودن و اکثر الدعا به تعجیل الفرج، فانه فرجکم یا فان فی ذلک فرجکم. امام زمان علیه السلام فرمودن برای فرج دعا بکنید و زیاد هم دعا بکنید، یعنی این زیاد بودنش باید ما ازش غفلت نکنیم. یعنی امام نفرمودند دعا کنید برای فرج، فرمودند و اکثر الدعا، زیاد دعا کنید برای فرج. و بعد هم این نکته رو بیان کردند که دعا کردن برای فرج، فرج خود شماست، که این فرج خود شماست رو دو نوع معنا کردند. یکیش این که یعنی خود دعا کردن برای امام زمان، البته زیاد دعا کردن، زیاد دعا کردن برای فرج باعث میشه که انسان خودش در کارهاش گشایش ایجاد بشه.
یعنی در واقع با ظهور حضرت حجت شرایطی پیش خواهد آمد که در واقع خود شخص نفع میبره.
این یه معناست.
یه معنا.
قبل از اون معنا، این معنایی که عرض کردم، یه معناش این که در حال حاضر. یعنی مثلا اگه شما کاسبیتون به راه نیست، کار ندارید، فرزندتون خدایی نکرده بیماره، بیکاره، خودتون مشکلی دارید، هر مشکلی که دارید، یکیش اینه که برای رفع مشکل خودتون زیاد برای ظهور دعا کنید. یعنی زیاد دعا کردن برای ظهور حضرت، فإن ذلک فرجکم، یعنی باعث فرج خود شما میشه. یعنی شما به جای اینکه مثلا بگید خدایا فرزند منو شفا بده، اگه شما زیاد برای ظهور حضرت دعا کنید، این باعث میشه گشایشی تو زندگی شما حاصل بشه، مثلا این فرزندتون شفا پیدا کنه، کارتون رونق پیدا کنه. یه معنای حدیث اینه، یعنی اینکه دعا کردن چه فایده ای داره برای امام زمان علیه السلام. یه فایدهش اینه که خود امام فرمودن باعث فرج شماست. و یه معناش اینه که حضرت عالی اشاره کردید، یعنی اینکه اگر شما ما میگیم برای امام زمان دعا کنید، کسی خیال نکنه مثلا داریم یه لطفی در حق امام زمان میکنیم، دعا میکنیم زود بیاد کارش مثلا را بیفته. نه، اینطوری نیست. فإن ذلک فرجکم، یعنی این باعث فرج خودتونه، یعنی در واقع دارید برای آسایش خودتون، برای رفاه خودتون دارید دعا میکنید. بنابراین زیاد دعا کنید، چون امام زمان ظهور کنه، خب کار همه درست میشه، همه گره ها باز میشه، همه بنبست ها رفع میشه. بنابراین کسی که برای امام زمان علیه السلام میخواد دعا کنه، با چه انگیزه ای باعث میشه که دعا زیاد بکنه، مدام به فکر دعا کردن برای امام زمان باشه؟ یکی این که باعث گشایش در همین امور دنیای فعلیشه، و یکی هم این که اگه امام زمان بیاد، گشایش برای خودش و همه مردمه. خب وقتی گشایش برای من و همه هست، خب هر چقدر دعا بکنم جا داره. بنابراین یکی از بهترین کارها در دوران غیبت دعا کردن برای امام زمانه، و دوستانی که بخوان فواید دعا کردن برای امام زمان رو بدانن، میتونن به کتاب مکیال المکارم مراجعه بکنن که نوشته آیت الله موسوی اصفهانی هست، و ایشون مفصل در رابطه با فواید دعا کردن برای امام زمان علیه السلام بیاناتی دارن، روایات رو میارن. و این کتاب مکیال المکارم ترجمه به فارسی هم شده که بینندگان بزرگوار میتونن بگیرن و بخونن، کتاب بسیار قابل استفاده ای هست.
بسیار عالی. فقط خیلی سریع استاد گرامی یک سوال دیگه پرسیدن که آیا روایتی هست که امام عصر جلال و تعالی فرجه شریف در زمان ظهور با مردم قم و تهران جنگ سختی انجام میدهد؟
نه، چنین چیزی وجود نداره. برخی خواستن بگن که یکی از یاران امام زمان علیه السلام که میخواد به سمت مکه و مدینه برای یاری امام زمان بره، وقتی از مثلا قم رد میشه با عهد قم جنگ برمیخیزه، جلوی او میستن، باش مبارزه میکنن، که البته اینها اسناد قوی و درستی ندارن و معمولا از طرف معاندان شیعه، چون از اول قم پایگاه شیعه بوده، یه چنین نقل هایی رو درست کردن که بله امام زمان بیاد اول حساب اهل قم رو میرسه، یا یاران امام زمان قراری که اول اهل قم رو به اصطلاح از بین ببرن بعد برن به یاری امام زمان. اینا رو معمولا کسایی که مخالف شیعه بودند درست میکردن که یک به اصطلاح انتقامی بگیرن، یه بعدی به اهل قم بگن، و الا نه، ما تو روایاتمون اصلا چه این چیزی نداره.
خب اساسا ما روایتی داریم که حضرت آقا با جای خاصی با قوم خاصی وارد جنگ میشن؟
جنگی که حضرت دارن با صوفیانیه، یعنی صوفیانی دشمن اصلی امام زمانه و طبیعتا کسی است که مبارزه مسلحانه با حضرت خواهد کرد و حضرت مقابل ایشون میسته. البته مقاومتی که در مکه و مدینه خواهد بود در برابر امام زمان علیه السلام، اینها هم در روایات ما بازتاب پیدا کرده که خب حضرت مجبور میشه با اونها به جنگ مقابلشون بیسته، ولی اینکه تک تک شهرها رو بیان بکنن نه، اینطور نه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از حضور حضرت عالی در برنامه، و اگر صحبت پایانی دارید ما در خدمت شما هستیم. نه اینکه انشالله
سلامت باشید، انشالله من هم تشکر میکنم از شما و از همه بینندگان بزرگواری که وقت گذاشتند و این برنامه رو تماشا کردن، انشالله که براشون مفید باشه، و از همشون التماس دارم.
خواهش میکنم. اینجا گامی به سوی ظهور و شبکه جهانی ولایت بود. یک روایتی رو حضرت امام صادق علیه السلام دارن که میفرمایند در زمان غیبت دیندار دینش را اگر بخواهد نگه دارد، مانند کشیدن دستش بر روی شاخه درخت خار می باشد. انشالله که حضرت حجت نظر بکنه دینمون رو نگه داریم، و حضرت استاد هم اشاره کردن مبنی بر دعا، انشالله زیاد دعا بکنیم تا گشایش و فرج انشالله انجام بشه. اللهم عجل ولی کل فرج یا علی، و خدا نگهدار.
بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته.